نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید، از هر جایی که همراه شدید با ما در لحظه های نخست بامداد دوشنبه در ایران، 29 مهر ماه، یک نیمه شب پاییزی دیگه در ایران، و همراه هستید با برنامه های زنده امشب رادیو فردا. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما همراه با بقیه همکارانم که برای گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی امشب ما تلاش کردند. مثل همیشه خبرها رو بشنویم ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، این بار با الهه روانشاد. سلام بر شما.
سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو فردا. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرده کنفرانس ژنو 2 با دستور گفتگوهای صلح میان دولت سوریه و مخالفانش روز 23 و 24 نوامبر برابر با 2 و 3 آذر ماه در ژنو در سوئیس برگزار خواهد شد، اما اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه میگوید این تاریخ به صورت رسمی نهایی نشده است. آقای ابراهیمی گفته که او از قطر و ترکیه، دو پشتیبان مخالفان دولت سوریه و همچنین ایران، متحد اصلی بشار اسد، با هدف جلب حمایت بیشتر از کنفرانس دیدار خواهد کرد. اخضر ابراهیمی هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید که در 7 ماهه نخست سال جاری 11 عملیات انتحاری در منطقه جنوب شرق ایران کشف و خنثی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد علی جعفری روز یکشنبه در مشهد بدون اشاره به جزئیات بیشتر در مورد اقدام‌های انتحاری خنثی شده آنها را به گروه‌های معاند و تکفیری نسبت داد. فرمانده سپاه پاسداران مناطق شمال غرب و جنوب شرق ایران را به دلیل برخورداری از به گفته او ویژگی‌های خاص برای توسعه ناامنی از سوی دشمنان مساعد خواند و افزود که پس از گسترش ناامنی در این مناطق در سالهای 86 و 87 مأموریت مقابله با این حوادث به سپاه واگذار شده است. در سالهای گذشته استان سیستان و بلوچستان شاهد چندین مورد عملیات انتحاری بوده که در یکی از بزرگترین آنها در مهر ماه 1388 چندین فرمانده ارشد سپاه پاسداران از جمله جانشین وقت فرمانده نیروی زمینی سپاه کشته شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از توقف روند تشدید تحریم‌ها علیه ایران پس از رویکرد تازه دیپلماتیک تهران در تعامل با جهان خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با تشکر از تلاش‌های هیئت دیپلماتیک ایران در مذاکرات ژنو گفت که دیپلماسی فعال ایران در تعامل سازنده با جهان آثار به گفته او ارزشمندی داشته که هم دولت‌ها را به تجلیل از مردم سالاری ایران واداشته و هم روند فزاینده تحریم‌ها را متوقف کرده است. رئیس جمهوری ایران در همین حال درباره خرابکاری و حادثه سازی‌های احتمالی از سوی اسرائیل در داخل و خارج از کشور هشدار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که فشارهای جهانی بر ایران میباید افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بنیامین نتانیاهو در نشست دولت این کشور با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و گروه 5+1 در ژنو گفت تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین المللی باید ادامه پیدا کند. به گفته او هر قدر فشار بر ایران بیشتر باشد، وقت اینکه برنامه به گفته او نظامی هسته‌ای ایران برچیده شود بیشتر است. همزمان هیئتی از مقامات اسرائیلی برای شرکت در مجمعی که هر 6 ماه یک بار برای تعمیق همکاری دو جانبه اسرائیل و آمریکا برگزار می شود به واشنگتن سفر کردند. برنامه هسته‌ای ایران از موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود.
متشکرم از شما الهه روانشاد. خبرها رو شدید ابتدای مجله نیمه شب. فراموش نکنید در سایت ما میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. یک وزیر پیشنهادی خبرساز دیگر دولت روحانی در مجلس، باز هم وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری.
دکتر توفیقی برای دومین بار با دخالت نیروهای اقتدارگرا و فشاری که از جانب نیروهای وابسته به جناح اصولگرا وارد شد، از گزینه‌های معرفی به مجلس کنار گذاشته شدند.
مخالفت تعدادی از دوستداران محیط زیست با انتقال آب رودخانه کارون به مناطق مرکزی ایران.
صنایع میان در کنار رودخانه ها تشکیل میشن برای اینکه پساب های خودشون رو بریزن در داخل رودخانه، اون وقت فاجعه ایجاد میشه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر با ما بمونید. در ادامه بحث و جدل‌ها بر سر گفتگوهای مربوط به مذاکرات و نشست ژنو، این بار در تهران روز یک شنبه سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در ژنو به مجلس رفت و در کمیسیون امنیت ملی به نمایندگان اطمینان خاطر داد که ایران تعهدی به غرب نداده. از فریدون زرنگار بشنویم.
حدود یک هفته پس از مذاکرات ژنو، واکنش به این مذاکرات در ایران همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در نشست هیئت دولت از جمله گفت در شرایط حساس کنونی مردم باید مراقب باشند تا دشمن با حادثه سازی در روند حراست از حقوق مسلم مردم خرابکاری و جنجال آفرینی نکند. به رغم هشدارهای بسیاری از سیاستمداران و مقام‌های مسئول، گروهی کوچک از افرادگرایان اسلامی تلاش دارند دولت را برای انتشار جزئیات گفتگوهای ژنو زیر فشار گذارند، در حالی که وزیر خارجه و معاون او و همچنین شماری از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از محرمانه ماندن جزئیات گفتگوهای ژنو دفاع می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در ژنو روز یکشنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت جمهوری اسلامی در ژنو هیچ گونه تعهدی نداده است و جزئیاتی که درباره مذاکرات در رسانه‌ها مطرح شده است به هیچ عنوان صحت ندارد. علی لاریجانی هم روز یکشنبه در مجلس بدون اشاره مستقیم به اختلافات بر سر مذاکرات ژنو با دفاع تلویحی از محرمانه ماندن جزئیات این گفتگوها از جمله گفت به رغم بی‌اعتمادی‌های موجود باید در درون ایران نیروهای سیاسی با حسن نیت به مذاکرات برخورد کنند.
در قلمرو جامعه دوستداران انقلاب باید حسن نیت جایگزین بی‌اعتمادی گردد. در مباحث دیپلماتیک مخصوصا در بحث هسته‌ای بارها شنیده اید که گفته می شود باید مذاکرات به اعتماد سازی منجر شود، چون اعتماد بین طرفین وجود ندارد. در چنین قلمرو غیر عادلانه ای باید با سوء ظن به تعامل دیپلماتیک آنان نگریست. از رسانه ها و صاحبان تریبون و صاحب نظران می خواهم در شرایط حساس کنونی که در کوران مذاکرات حساس و مهم می هستیم در طرح مسائل همه جوانب را بسنجند.
احمد توکلی نماینده تهران هم در حاشیه نشست روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت ایران اساساً با پذیرفتن پروتکل الحاقی مخالف نیست، اما شرطش این است که از مواهب آن هم برخوردار شود. احمد توکلی با ابراز خوشبینی از مذاکرات گفت عقل اقتضا می کند که محتوای مذاکرات دیپلماسی محرمانه بماند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید سه دلیل برای محرمانه ماندن گفتگوها در این مقطع میتوان برشمرد.
سه دلیل وجود داره. اول اینکه این مذاکرات و تعامل ایران و غرب و پنج به اضافه یک، مشخصا تعامل ایران و آمریکا، دشمن‌های بسیاری داره، هم در داخل ایران تندروها طرفداران آقای احمدی نژاد و کاسبان تحریم یا همون برادران قاچاقچی به کمین نشستند، و از اون طرف هم از اسرائیل گرفته تا نامحافظه‌کاران آمریکا و حتی بخشی از جامعه اروپایی و از همه مهمتر بخشی از اعراب و کشورهای عربی مخالف هستند. این دلیل اوله. دلیل دوم این هستش که تیم دیپلماسی ایران ظاهرا سعی میکنه که مانع ابتکار عمل رسانه‌هایی بشه که به گفته اونها بیشتر در دست جهان غرب هست و نهایتاً بخش از فعالان اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند که انتشار این جور مسائل باعث میشه که اونها طیف بزرگی از مقالات بنویسند و ناخودآگاه تاثیرگذار باشه بر سیاست داخلی ایران.
عوض حیدرپور شهرزایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به خبرگزاری خبر آنلاین گفت مذاکرات گذشته ایران با 5 علاوه 1 هم همیشه به صورت محرمانه برگزار شده است، بنابراین نوع مذاکرات به طور طبیعی محرمانه است.
در مورد آخرین واکنش‌ها نسبت به گفتگوهای ژنو شنیدید. گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1 فریدون زرنگار گزارش می‌داد. اما بشنویم همچنان درباره مجلس در بین 3 وزیر پیشنهادی که حسن روحانی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرده، یکی بیشتر از بقیه خبرساز شده. رئیس جمهور ایران رضا فرجی دانا رو برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده. فرجی دانا در حالی به مجلس معرفی شده که قبل از این بارها جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم گفته بود که او برای احراز پست وزارت معرفی میشه. جزئیات از هانا کافیانی.
جعفر توفیقی که مخالفانی در مجلس و در میان برخی اصولگرایان داشت، روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است جایگزین شدنش با رضا فرجی دانا موضوعی است که نمیتوان توضیح خاصی درباره آن داد و مصلحت بوده است. رضا فرجی دانا که عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران است، پیشتر در سالهای 81 تا 84 ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت. او در یک مقطع نیز زمانی که مصطفی معین از وزارت علوم استعفا کرد، برای احراز پست وزارت علوم به مجلس ششم معرفی شد، اما نتوانست رأی اعتماد این مجلس را کسب کند. سجاد ویس مرادی، فعال پیشین دانشجویی که هم اکنون ساکن سوئد است، درباره رأی نیاوردن فرجی دانا در مجلس ششم که اکثریتی اصلاح طلب داشت به رادیو فردا میگوید:
علت اصلی عدم رأی اعتماد همین بود که ایشون رو گزینه تحمیلی به آقای خاتمی میدونستند، اگر نه خود آقای فرجی دانا به اردوگاه اصلاح طلب ها تعلق داشت. امروز هم همون داستان مجددا اتفاق افتاده. در حقیقت آقای فرجی دانا گزینه تحمیلی به آقای روحانی هست و این امر مثبتی نیست، اگرچه احتمال خیلی زیاد آقای فرجی دانا میتونن که رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرن.
جعفر توفیقی که رضا فرجی دانا جایگزین او شده، از زمانی که سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گرفت، روی کردی متفاوت از آنچه که در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد شاهد آن بودیم در پیش گرفت. جعفر توفیقی که در سالهای پایانی دولت محمد خاتمی وزیر علوم بود، در دولت حسن روحانی پس از انتصابی موقتی وعده داده بود که مشکل محروم از تحصیلی دانشجویان ستاره دار و اساتیدی که در دولت محمود احمدی نژاد از دانشگاه اخراج یا به اجبار بازنشسته شدند را حل کند و در این راستا اقداماتی نیز کرد. کمیته هایی برای بازگشت دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل به دانشگاه تشکیل داد و همچنین رئیس دانشگاه علامه طباطبایی صدرالدین شریعتی را از کار برکنار کرد. روح الله حسینیان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، درباره این اقدامات توفیقی گفته بود: توفیقی نه تنها آنگونه که رئیس جمهور قول داد دست بر ندارد عمل نکرد، بلکه تیشه برداشت و ریشه نیروهای مذهبی را در دانشگاه ها قطع می کند. توفیقی همچنین گفته می شد که در رخدادهای پس از انتخابات سال 88 یا آنچه که اصولگرایان فتنه می خوانند نقش داشته است. در چنین فضایی حسن روحانی تصمیم گرفت که جعفر توفیقی را به مجلس معرفی نکند و رضا فرجی دانا نامزد پیشنهادی دولت برای احراز پست وزارت علوم شد. سجاد ویس مرادی که پیشتر عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بود، در این باره به رادیو فردا میگوید:
دور انتظار بود که آقای توفیقی به مجلس معرفی نشن و شخصی مثل آقای دکتر فرجی دانا برای کسب ریاست وزارت علوم به مجلس معرفی بشن. این خودش به نکته منفی در بر داره، اون همینه که متاسفانه آقای دکتر توفیقی برای دومین بار با دخالت نیروهای اقتدارگرا و فشاری که از جانب نیروهای وابسته به جناح اصولگرا وارد شد، از گزینه‌های معرفی مجلس کنار گذاشته شدند.
این فعال دانشجویی در این حال بر این باور است که هر کس دیگری که جایگزین جعفر توفیقی در وزارت علوم شود، باید سطحی از انتظارات دانشگاه و دانشجویان و اساتید را برآورده کند.
ما شاهد این بودیم که آقای توفیقی در دور نخست معرفی وزرا به مجلس به خاطر فشار نیروهای ائمه جمعه و روزنامه کیهان به مجلس معرفی نشد و الان هم سایت سهام خبر داده که آقای خامنه‌ای شخصا درخواست کردن که آقای توفیقی به مجلس معرفی نشد. بنابراین این یک دو طیف الان وجود دارن، یک طیفی که خواهان حفظ شرایط موجود در دانشگاه هستن و یک طیفی هم که خواهان تحول هستن. آقای فرجیدان هم اگر بخواد در حقیقت هر دو طرف رو راضی نگه داره و بخواد به نیروهای اقتدارگرا هم نیم نگاهی داشته باشه، ما نمیتونیم خیلی انتظار داشته باشیم که تغییر چشمگیری رو در دانشگاه مشاهده کنیم، ولی انتظار این هست که آقای فرجیدان هم محکم وایسن بر سر موازی که بر حق هست، موازی آزادی دانشگاه ها، آزادی دانشجوان برای فعالیت، عدم ستاددار کردن دانشجو، همه اینها موارد بدیهی هست که هر شخصی که وارد وزارت علوم بشه باید اونها رو پیگیری کنه.
حال با پیشنهاد رضا فرجیدانا برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، او باید به همراه دو وزیر پیشنهادی دیگر برای وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش یک هفته دیگر روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی بروند تا در صورت کسب رأی اعتماد دولت 11 در نهایت با 18 وزیر به کار خود ادامه دهد.
درباره یک وزیر پیشنهادی خبرساز دیگه شنیدید از سوی دولت روحانی به مجلس معرفی شده. وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری هانا کاویانی در این مورد گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 15 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست و این بخش رو ادامه میدیم با یک گفتگو محیط زیستی. رئیس سازمان محیط زیست گفته که حفاظت از منابع آب کارون در دستور کار این سازمان هست. او از تشکیل زنجیره انسانی حمایت میکنه که در دفاع از حقوق زیست محیطی خوزستانی ها ایجاد شده. چهارشنبه گذشته تعدادی از دوستداران محیط زیست با ایجاد زنجیره انسانی در ساحل کارون در اهواز مخالفت خودشون رو با انتقال آب این رودخانه به مناطق مرکزی ایران اعلام کردند. خبرگزاری های داخلی عمق رودخانه کارون رو در بعضی از نقاط شهر اهواز کمتر از 1 متر گزارش دادند. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه از اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در ایران، نظرش رو پرسیده.
کارون تنها رود قابل کشتیرانی در ایران که از قدیم دشت تشنه خوزستان رو سیراب می کرده و خیلی عجیبه که در تشنه ترین و خوشترین قسمت سرزمین ما یه مرتبه یه رودی با این عظمت به وجود بیاد. از قدیم الایام تمدن ها در سواحل رودخانه ها تشکیل می شدن به خاطر استفاده از آب. با کمال تأسف الان صنایع میان در کنار رودخانه ها تشکیل میشن برای اینکه پساب های خودشون رو بریزن در داخل رودخانه و یا اینکه از جریان های تند رودخانه استفاده ببرن برای حمل و نقل، اون وقت فاجعه ایجاد میشه. از طرف دیگه زمین های کشاورزی، اینها سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی رو با کمال امانت میسپرن دست رودخانه، رودخانه اینها رو ور میداره، میبره، میریزه در مصبش که خلیج فارس بشه. اما مسئله بسیار بسیار مهمی که اخیراً به وجود اومده، سدهای متعددی است که بر روی کارون ساختند. سدهای مخزنی، سدهای انحرافی برای استفاده از آب کارون برای منظورهای کشاورزی، چون آب کارون شیرین هست. سد گوتلند رو اومدن روی کارون زدن که بنبد نمکی که از زیر رشد میکنه در کنار بستر کارون بود، رودخانه مسیر خودش رو ادامه میداد و این گنبد نمکی در فاصله چندی متریش قرار داشت. وقتی که آب جمع شد پشت سد و دریاچه ایجاد کرد، اون گنبد نمکی رو در خود حل کرد. نتیجهش این شد که آب کارون در پایین دست سد شور شد. چه ضرر و زیانی به کشاورزی، دامداری، باغداری و حتی چاه‌های آب حاصل شد که باعث طغیان و ناراحتی کشاورزها شد.
آقای کهرم، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست گفته که حفاظت از منابع آب کارون در دستور کار این سازمان هست و از تشکیل زنجیره انسانی در دفاع از حقوق زیست محیطی خوزستانی ها حمایت کرده. به نظر شما چه کارهایی باید انجام بشه و این حمایت به چه معنا خواهد بود؟
ببینید، مقصود خانم ابتکار این هست که این اعتراض و تشکیل زنجیره انسانی که بتوانه صدای اونها رو به گوش مقامات برسانه در اون حد ایشون جایز میدونن و حمایتشون رو اعلام میکنن. در ابتدای این که میخواستن این سد رو بسازن، با کمال تأسف ارزیابی زیست محیطی رو انجام ندادن ببینن که مثلا وسعت دریاچه پشت سد چقدر هست و آیا گنبد نمکی هست که در آب
آب حل بشه و شور بشه یا نه، این مطالعه نشده. دست آخر آخر آن است که ما بیاییم و این سد گوتوند رو برچینیم و نگذاریم که آب کارون به شوری آغشته بشه. راه دیگر این است که سازه های بین دیواره های آب پشت دریاچه و این گنبد نمکی ایجاد بشه با نظر مهندسین که آب رو از گنبدهای نمکی جدا بکنه.
آقای کرم، این ماجرای انتقال آب کارون به مناطق مرکزی چه هست؟
چون آب کارون آب زیادی هست و آب شیرین هست، این دو تصمیم گرفتن ببرن به فلات مرکزی ایران و زمین‌های کشاورزی و زیرکش. انتقال آب اولا به ضرر حوزه اصلی هست، در طول راه مقدار زیادی از آب حیف و میل میشه، پرت میشه. بهتر است ما بگذاریم رودخانه ها بر حسب ساختارشون اونطور که طبیعت خواسته عمل بکنن بدون دسترازی. کشورهای دیگر چیزی غیر از ضرر متوجهشون نشده، ما هم بایستی پند بگیریم.
درباره مخالفت بعضی از دوستداران محیط زیست با انتقال آب رودخانه کارون به مناطق مرکزی ایران شنیدید. این موضوع گفتگو همکارم الهه روانشاد بود از رادیو فردا با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در ایران.
به نظر من ایران و گروه 5+1 در آخرین دور گفتگوهای خود به همکاری 100% رسیدن و تنها به یک دلیل رسانه نکرد که آن هم از ذات آقا بوده. ایشون باید این خبر رو انوانس کنن که توی یک سخنرانی در همین چند روز آینده اعلام خواهد کرد و مهمترین دلش هم پاداش آمریکا به ایران بوده برای رسیدن به توافق 100% در این پروتکل.
من تصورم اینه که ایران خیلی خوب عمل کرد توی مذاکرات ژنو و واقعا آقای ظریف و تیم مذاکره کننده بسیار بسیار موفق بودن. این بیانیه مشترکی که داده شد و این آرا و ایده‌های نزدیکی که بیان گردید نشون میده که واقعا این تیم خوب داره کار میکنه. من امیدوارم که تا آخر مرحله خوب پیش بره. من خوشبین هستم به این مذاکرات، امیدوارم که خداوند کمک کنه که خیلی تعامل خوبی ایجاد بشه و تحریم ها برداشته بشه.
به نظر من مذاکرات ژنو اگر که به همین منوالی که داره پیش میره پیش بره ممکنه یک نتایج خوبی رو در پی داشته باشه، اما ما به این نتیجه رسیدیم که ممکنه که طرفهای غربی بخوان از این موقعیت به وجود اومده سوء استفاده کنن و یعنی دلیلی نداره که مذاکرات باید که محرمانه باقی بمونه. با تشکر از شما.
وقتشو نمیگیرم، فقط میخوام ببینم این آقایی که توی این کشور ما دم از گروه فتنه و فتنه میده این یعنی چی؟ این گروه فتنه این یعنی چی؟ این فتنه اینو روشن کنن، ما بدونیم منظور فتنه چیه که اینا گیر دادن بهش.
من واقعا متاسفم که تو مملکت ما ارزون ترین و کم هزینه ترین و راحت ترین تفریح برای جوان مصرف مواد مخدره. واقعا متاسفم. با تشکر.
سلام خدمت شما. به نظر من هیچ اعتمادی به طرفای گنج بلاوه یک وجود نداره. البته جمهوری اسلامی هم اونچنان که توقع میده که باید صداقت از خودش نشون بده نشون نداده. ولی که حالا ما امیدواریم که بعد از مدت ها گرهی که بین این طرفین وجود داره باز بشه تا نتیجهش رفع تحریم ها باشه و مردم ایران احساس کنن که وضعیت بهتر مناسبی به وجود اومده. تشکر میکنم از همه شما عزیزان.
ببینید اونچه که خانم اشتون و نمایندگان پنجره اضافه یک گفتن این بود که از پیشنهادهای ایران خرسند بودن و به پیشنهادهای ایران خیلی امیدوار بودن. نتیجه این صحبت ها باید در عمل و نوع رفتار مقامات غربی مشخص بشه که چه گونه و چه قدم های مصادی در مقابل ایران برداشتن، چون که به گفته خودشون ایران پیشنهادهای خوبی داده و این نشاندنه که ایران قدم های مصادی برداشته در حتی شفاف سازی. ما منتظر قدم های مصادی از سوی پنجره اضافه یک هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 2079260111570.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا دو تا گزارش سینمایی میشنویم. اول یه گزارش سینمایی ایرانی خواهیم داشت و بعد از اون هم میریم سراغ جشنواره فیلم لندن. اتفاق تازه‌ای در روزهای اخیر خانه سینما رو باز هم به رسانه‌های ایران رسونده. این اتفاق به معرفی نمایندگان این نهاد صنفی در شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی مربوط میشه. بابک غفوری آذر.
در شرایطی که انتظار می‌رفت با برگزاری مجمع عمومی خانه سینما مناقشات مربوط به این نهاد صنفی فروکش کند، موضوع انتخاب دو عضو سینماگر شورای پروانه ساخت بار دیگر کشمکش‌های مربوط به خانه سینما را زنده کرده است. بر اساس یکی از مصوبه‌های سال‌ها پیش هیئت وزیران، خانه سینما می‌تواند دو نفر نماینده را برای عضویت در شورای پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی به وزارت ارشاد معرفی کند. این شورا وظیفه صدور مجوز ساخت فیلم‌های بلند سینمایی را دارد و به دلیل جایگاهش از اهمیت زیادی در مناسبات تولید سینمای ایران برخوردار است. از آبان ماه سال 1388 با شروع اختلافات خانه سینما با وزارت ارشاد، نمایندگان این نهاد صنفی در اعتراض به رویه معاونت سینمایی از عضویت در شورای پروانه ساخت استعفا دادند و پس از آن مدیران سینمایی وقت با نظر خودشان سینماگرانی را به عنوان نمایندگان خانه سینما به عضویت این شورا انتخاب می کردند. این وضعیت تا همین چند ماه پیش ادامه داشت تا آنکه با بازگشایی خانه سینما و برگزاری مجمع عمومی بار دیگر زمینه معرفی نمایندگان این نهاد صنفی در شورای پروانه ساخت فراهم شد. اما مناقشه تازه در همین زمان آغاز شد. روز شنبه به طور رسمی هیئت مدیره خانه سینما همایون اسعدیان و منوچهر شاه سواری را به عنوان نمایندگان این نهاد معرفی کرد. اتفاقی که با اعتراض سینماگران عضو خانه اصناف سینمای ایرانیان معروف به خانه سینمای شماره 2 مواجه شد و این نهاد هم به فاصله تنها یک ساعت پرویز شیخ‌تادی و جمال ساداتیان را به عنوان نمایندگانش برای عضویت در شورای پروانه ساخت معرفی کرد. اتفاقی که بار دیگر حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و همکارانش را در شرایط سختی قرار داد و باعث شد تا محمد احسانی معاون آثار سینمایی این سازمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بگوید در این باره بعداً تصمیم گیری خواهد شد. حبیب الله کاسه‌ساز رئیس هیئت مدیره خانه سینمای 2 در نامه‌ای به مدیران خانه سینما گفته آنها صرفاً حکم دولت موقت و انتقالی را تا برگزاری مجمع عمومی تازه دارند و نباید توافق و قرارداد تعهدآوری را امضا کنند. مدیران خانه سینما تاکنون پاسخی به این نامه ندادند، اما در این میان واکنش مدیران سینمایی وزارت ارشاد به این مناقشه میتواند نشان دهنده جهتگیری کلی مدیریت دولتی باشد. مدیریتی که تا همینجا با حمایت نسبی از مدیران خانه سینما تلاش کرده راه فعالیت نهاد صنفی سینماگران ایرانی را هموار کند.
درباره تازه ترین تحولات مربوط به خانه سینما شنیدید در گزارش بابک غفوری آذر. اما از خانه سینما بریم به جشنواره فیلم لندن که 57مین دوره این جشنواره که در حقیقت از روز 9 اکتبر شروع شده بود روز یک شنبه 28 مهر ماه به پایان رسید. از محمد عبدی در لندن بشنویم که در این جشنواره و اختتامیه این جشنواره حضور داشته.
57مین دوره جشنواره فیلم لندن یک شنبه شب با احضای جوایز برندگان به کار خودش پایان داد. این جشنواره در سالهای اخیر به شکل مسابقه‌ای شده و سعی داره رفته رفته جایگاهی بین جشنواره‌های مسابقه‌ای اروپا برای خودش دست و پا بکنه و از حالت جشنواره‌ها که گزیده‌ای از فیلم‌های جشنواره‌های دیگر رو به نمایش می‌گذاشت در بیاد. امسال برنده اصلی جشنواره فیلم ایدا بود از لهستان، ساخته پاول پاویلوفسکی، یک فیلم سیاه و سفید شگفت‌انگیز که داستان دختری رو میگه که بعد از سالها از صومعه بیرون میاد و متوجه میشه که یهودی زاده است و خانواده‌اش توی جنگ جهانی دوم کشته شدن. فیلم نمایی ساکن حیرت انگیزی داره با ترکیب بندی قابل توجه و متفاوتی که شخصیت‌ها رو در زوایای غیر معمولی قرار میده و مثلا فضای خالی بالای سر اونها شاید به نوعی دست تقدیر و حضور اون رو یادآوری می‌کنه. جایزه استعداد تازه بریتانیا به جاناتان آتر رسید، فیلم نام نویس فیلم زیر رو کردن. جایزه بهترین فیلم اول به فیلم ایلو ایلو ساخته آنتونی چی و جایزه بهترین فیلم مستند به فیلم پدرم مادرم و من ساخته پول جولیان رابرت. جایزه یک عمر فعالیت توی فیلم بریتانیا هم به کریستوفر لی بازیگر برجسته اهدا شد. جشنواره لندن توی 11 روز حدود 230 فیلم بلند رو به نمایش گذاشت، از جمله 4 فیلم ایرانی یا مربوط به ایران، شامل گذشته اسکر فرهادی، دست‌نوشته نمی‌سوزن ساخته محمد رسولو، پرده ساخته جعفر پناهی و توقفگاه ساخته کاوه بختیاری.
درباره پایان جشنواره فیلم لندن شنیدید. 57مین دوره این جشنواره روز یک شنبه ساعتی پیش در لندن به پایان رسید. محمد عبدی از همین جشنواره گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در 30 دقیقه بامداد تهران همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره میکنیم به شمایی که بیدارید و همچنان رادیو فردا رو همراهی میکنید. همراه ما بمونید تا دقایق دیگه بریم سراغ تکرار برنامه صدای دیگر. قبل از اون اما بریم سراغ خبرها با الهه روانشاد.
سپاسگزارم. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرده کنفرانس ژنو 2 با دستور گفتگوهای صلح میان دولت سوریه و مخالفانش روزهای دوم و سوم آذر ماه در ژنو در سوئیس برگزار خواهد شد، اما اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب سوریه میگوید این تاریخ رسما نهایی نشده است. اخضر ابراهیمی هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید که در 7 ماهه نخست سال جاری 11 عملیات انتحاری در منطقه جنوب شرق ایران کشف و خونسا شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد علی جعفری روز یکشنبه در مشهد بدون اشاره به جزئیات بیشتر در مورد اقدام‌های انتحاری خونسا شده، آنها را به گروه‌های معاند و تکفیری نسبت داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از توقف روند تشدید تحریم‌ها علیه ایران پس از رویکرد تازه دیپلماتیک تهران در تعامل با جهان خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با تشکر از تلاش‌های هیئت دیپلماتیک ایران در مذاکرات ژنو گفت که دیپلماسی فعال ایران در تعامل سازنده با جهان آثار به گفته او ارزشمندی داشته که هم دولت‌ها را به تجلیل از مردم سالاری ایران واداشته و هم روند فزاینده تحریم‌ها را متوقف کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که فشارهای جهانی بر ایران میباید افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بنیامین نتانیاهو در نشست دولت این کشور با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و گروه 5+1 در ژنو گفت تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین المللی میباید ادامه پیدا کند. به گفته او هر قدر فشار بر ایران بیشتر باشد، وقتی اینکه برنامه به گفته او نظامی هسته‌ای ایران برچیده شود بیشتر است. با استعفای حجت الله خطیب از سمت سرپرستی فدراسیون کشتی، رسول خادم سرپرستی این فدراسیون را بر عهده گرفت. آقای خادم پیش از این مدیر تیم‌های ملی کشتی بود و با تیم کشتی آزاد موفق شد جام قهرمانی مسابقات جهانی 2013 بوداپست را برای ایران کسب کند، جامی که پس از 48 سال در خارج از ایران نصیب کشتیگیران ایران شد. فدراسیون کشتی ایران در سال‌های اخیر با مشکلات مالی روبرو بوده، تا جایی که پیش از این کارکنان این فدراسیون برای دریافت حقوق معوقه خود تحصن کرده بودند. کشتی در ایران ورزش ملی به شمار می رود. معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت می گوید از ابتدای اپیدمی ایدز در ایران تا کنون 5345 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نبوی همچنین بر اساس آمار رسمی از وجود بیش از 21 هزار نفر بیمار مبتلا به ایدز خبر داده و تاکید کرده که برآوردها بیش از این هاست و دست کم از وجود نزدیک به 100 هزار بیمار مبتلا به HIV در ایران خبر می‌دهد.
متشکرم از شما الهه روانشاد. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. در بامداد دوشنبه ایران بریم باز هم سراغ برنامه صدای دیگر که هر هفته این ساعت تکرارش رو می‌شنوید. صدای دیگر در واقع مجله ثابت هفتگی رادیو فردا هست، درباره زنان، مشکلات و مسائلی که با اونها درگیر هستند. با رویا کرمی مجد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا در کنار خبرهای هفتگی گفتگو و گزارش او رو هم در همین برنامه بشنوید. همچنان همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا به بررسی جدیدترین سخنان فرمانده نیروی انتظامی در مورد مسئله حجاب زنان ایرانی بپردازیم. سپس به عربستان سعودی برویم، جایی که کمپینی برای رفع ممنوعیت رانندگی زنان در حال فعالیت است. با ما بمانید. کنترل بندهای کرست زنانه تا کنترل رنگ و ارتفاع چکمه‌های زمستانی گرفته تا بررسی وضعیت فاق شلوارهای جین که دختران زیر مانتو پوشیدند، همه اینها و حتی بیشتر از این موضوع کنترل پوشش زنان ایرانی در 30 و چند سال اخیر بوده است. با تمام فراز و نشیب‌هایی که دولت‌های گذشته در برخورد با مسئله‌ای که آن را بدحجابی نامیده‌اند داشتند، حالا فرمانده نیروی انتظامی از برخورد جدید پلیس با 3 گروه از به گفته او بدحجاب عمدی، سازمان‌های فساد و افراد با پوشش زننده خبر می‌دهد. فرمانده نیروی انتظامی احمدی مقدم در همین حال اعلام کرده است که ناجا نمی‌تواند یک تنه با بدحجابی زنان در ایران مبارزه کند. نگیره توحیدی، استاد جامعه شناسی و توسعه زنان ساکن آمریکا، مهمان برنامه امروز صدای دیگر است.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
توحیدی، آقای احمدی مقدم تأکید کرده که ناجا از ایجابی شدن طرح حجاب استقبال میکنه. این سخنان در حالی مطرح شده که در ماهای اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری به خصوص خبرهایی از شدت پیدا کردن برخورد با کسانی که بد حجاب خوانده میشند منتشر شده بود. به نظر شما اساساً چرا برخورد با مسئله حجاب با تغییر هر مدیری در ایران تغییر میکنه؟
تغییرات صرفاً مربوط به سیاست اون مدیر و اون دولت جدید نیست، مربوط به مقاومت جامعه و عکس العمل خود مردم هم هست. از همون اول که نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت، یکی از ارکان فرهنگی، سیاسی، نمادین و ایدئولوژیک این نظام حجاب بوده و اون هم نه حجاب اختیاری، حجاب اجباری. در طول این 30 و چند سال همیشه از طریق دولت و ارگانهای سرکوب اعمال شده. یعنی این پروژه هنوز پروژه‌ایه که مبتنی است بر زور، سرکوب و نه واقعا اعتقاد و یک فرهنگی که عمومیت یافته باشه. یعنی من میتونم به جرأت بگم که این پروژه عملا شکست خورده.
خانم توحیدی، در چند شماره اخیر مجله صدای دیگر ما این پرسش رو مطرح کرده بودیم که چرا حجاب از اولویت‌های اصلی جنبش زنان در ایران نبوده و نیست. با وجود موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که با این موضوع مطرح شد، تقریباً همه کسانی که باهاشون گفتگو کردیم هم نظر بودن که مسئله حجاب اولویت اول زنان ایرانی در هر حال نیست. با این حال حالا آقای احمدی مقدم از قشری از زنان ایرانی داره صحبت میکنه که خواستار کشف حجاب هستند، یعنی حذف قطعی اون، نه اینکه به گفته خود آقای احمدی مقدم روسری بخواد از سرشون سر بخوره.
ببینید، جنبش زنان ایران یک جنبش سیال و ژله‌ای هست. تو بعضی از جنبش‌شناسان میگن یک نوع ناجنبشه، یعنی سازمان و دم و دستگاه مشخص که نداره، چون که امکانش رو نداره، اجازه نمیدن. در نتیجه هر نوع حرکتی در جامعه که در جهت حق خواهی و خودمختاری و آزادی انتخاب یا حق پوشش هست، جزی از حرکات مقاومت و ایستادگی زنان بایستی که تعبیر بشه. خب در هر جنبشی هم ما انواع اقسام عکس‌العمل ها و شیوه های مبارزاتی رو شاهد هستیم. بعضی ها ممکنه که براشون پوشیدن حالا نوعی از روسری، مانتو در یه حدی قابل تحمل باشه و اعتراضی به این نشون ندن، ولی برای عده‌ای از زنان ممکنه همین خود تحمیل نوعی از حجاب خیلی حقارت‌آمیز، خیلی توهین‌آمیز و زورگویی تلقی بشه و در نتیجه با برداشتن اون یک نوع مقاومت نشون بدن. این هم نوعی از حرکت طبیعی. همین حرکات و نمونه های پراکنده ای کاش درس عبرتی باشه برای دولت مردان ایران، بدونن که اونها نمیتونن امروزه در یک جامعه مدرن، در جامعه‌ای که جهانی شده و از تنوع پوشش ها و از مسئله حق انتخاب پوشش مردم آگاهی پیدا کردن، دولت بیاد نقش پدرسالار خانواده رو بازی کنه، بخواد که حالا بشه مسئول کنترل بدن و پوشش زنان. دوره این کارها گذشته.
و خانم توحیدی، به نظر شما آیا در این میان جنبش زنان ایران میتونه راهکاری داشته باشه برای اینکه این فشار به نیروی انتظامی و فشار برای آزاد گذاشتن بیش از این زنان رو بیشتر بکنه و به جایی برسه؟
اگر امروز گفتمان اعتدال واقعا و به طور جدی میخواد جای گفتمان خصومت و دشمنی با غرب رو بگیره و گفتمان در واقع تدبیر و همزیستی و امید جای پارانویا، وحشت، امکان جنگ رو بگیره، در نتیجه نیاز به کنترل بدن زن احتمالاً کمتر خواهد شد. یعنی امید هست که در دولت آقای روحانی همراه با کاهش تنش‌های بین‌المللی و کاهش گفتمان دشمن، فشار روی زنان و از جمله فشار روی حجاب اجباری کم بشه، چون انگار که این خود شکننده و اون روحیه شکننده مردانگی تعریف شده در این نظام دیگه نیازی به این کنترل نخواهد داشت. یعنی امکانات حرکت در جامعه مدنی، آزادی های مدنی، از جمله آزادی حرکت زنان که در عرصه های عمومی به صورت فردی که به صورت گروهی به عنوان سازمان هایی که میخواد حقوق زنان رو مطالبه کنه، سازمان های جامعه مدنی، امکاناتش بیشتر خواهد شد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
۲۶ اکتبر شنبه آینده روز بزرگ زنان سعودی است. از ماه‌ها پیش کمپینی به نام کمپین 26 اکتبر در تلاش است تا این روز را به روز مبارزه با ممنوعیت رانندگی زنان تبدیل کند. قرار است این روز صدها زن با بر عهده گرفتن رانندگی اتومبیل‌هایشان از قید و بند راننده‌ها رها شوند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست تا به این پرسش پاسخ دهد که چه شد که کمپین 26 اکتبر به راه افتاد.
از 23 سال گذشته تا الان این سومین باره که زنان سعودی دست به همچین حرکتی میزنن. بدترین برخورد با زن سعودی برای رانندگی که اونها همچین کمپینی را انداختن، البته با شدت کمتر، در سال 1990 بود که 47 زن در اون سال به اتهام رانندگی در ریاض دستگیر شدن. الان این کمپین در گسترده‌تر شده به خاطر وجود رسانه‌ها، وجود شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر. این بار در خلاف دفعه گذشته فقط زنان نیستن، بلکه حامیانی از مردان دارن.
آقای جزایری، آیا مشخص شده که تا به حال زنان سعودی برای این کمپین 26 اکتبر چه فعالیت‌هایی انجام دادن؟
بسیاری از زنان تصاویر خودشون رو در حالی که رانندگی می‌کردن در روی یوتیوب منتشر کردن و دعوت کردن از زنان برای رانندگی در روز 26 اکتبر. اما چند حرکت مشخص هست که از زنان فعال سعودی اقدام به تهیه برنامه تنس کرده. خانم خاتون القاضی در این برنامه که این زن میگه مهمترین مرد در زندگی زن الان راننده هست، چرا که راننده وصل هست به تمام مسائلی که زن نیاز داره در رفت آمد روزانه. یک زن فعال دیگه هم یک برنامه دیگه ای ساخته، خانم نبیل، مروه نبیل، در این برنامه ممنوعیت رانندگی در سعودی که البته کنیت اجتماعی هست جزء عجایب هفتگانه نامیده، عجایبی که در کنار اهرام نصف قرار میگیره. بعضی از مردان هم در این کمپین کردن پیوستن، تابلوهای به دست گرفتن، نوشتن که ما راضی هستیم خواهرانمون رانندگی کنن و تصاویر خودشون رو در فضای اجتماعی منتشر کردن.
واکنش مقامات سعودی در برابر این رفتارها چه بوده؟
با وجود اینکه محمد بن عبدالکریم العیسی وزیر دادگستری سعودی گفته هیچ ماده قانونی مبنی بر ممنوعیت رانندگی زن وجود نداره،
اما ایمان افندیان از فعالان به مرکز پلیس ریاض احضار شده و مجبور شده تعهدنامه امضا کنه که سوار هیچ ماشینی نشه که رانندش زن هست. در بعد سیاسی غیر از این واکنش عجیب و غریبی یا واکنش شهیدی تا الان دیده نشد، اما در فضای دینی واکنش داشتیم. یکی از مفتیهای سلفی به اسم صالح الحیدان فتوا داده که حرام رانندگی زن شده که به پرده بصارتش آسیب میزنه. خب این فتوا هم مورد تمسخر قرار گرفته و در فضای رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی طنزهای بسیاری در موردش گفته شده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.